بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد عجل فرجهم
و لعن الدار على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در خدمت دوستان بحث آیات 196 تا 203 بود که تتمه ای از این بحث باقی مونده بود که بنا شد اون تتمه رو انشاءالله در خدمت دوستان باشیم و بعد وارد آیات بعد بشیم. تتمه ای که باقی مونده بود در صفحه 93 جلد دوم المیزانی که با چاپ ما هستش، بحث این بود که کسانی که میخواستند فعل خلیفه دوم رو توجیه بکنن برای انکار حج تمتع استدلال هایی داشتن، از جمله استدلالی که کرده بودن به این که خلیفه رسول خدا بوده و ولایت داشته و اولوالامره و اولوالامر ولایت دارد و میتواند در حیطه ولایتش تصرفاتی بکند و این جزء تصرفات حیطه ولایت او بوده، لذا نقصی بر او وارد نیست. این استدلالی که کرده بودن و جوابی که مرحوم علامه از این استدلال در ادامه بحث گذشته میدن که بحث گذشته مفصل بود و روایات مسئله رو بیان کردیم خدمت دوستان و گذشت. اما این استدلال، اما الاستدلال علیه بالولا، چون میخوام یه قدری برسه که انشاءالله بحث بعدی رو هم برسیم، این رو زیاد روش مکس نمی کنیم. بحث ولایت فقیه رو اینجا مطرح نمیشه، انشاءالله جا داره خودش و مرحوم علامه باز هم به این پرداخته. اینجا فقط در مقام نفی استدلال به این آیه شریفه و بحث ولایت برای اون کار در حقیقت خلیفه دوم بیان وزا اون تا در این حال حیطه بعض از حیطه های ولایت فقیه تو اینجا روشن می شود. اما الاستدلال علیه بالولایه و انما نها ان به حق ولایته الامر وقد فرض الله طاعت اولی الامر اذ قال اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم ففیه ان الولایه التي جعلها الله جعلها القرآن لاهلها لا یشمل المورد. چرا؟ بیان ذلک ان الآیات قد تکاثرت علی وجوب اتباع ما انزله الله علی رسوله. آیات زیادی دلالت میکند بر اینکه واجب است اتباع ما انزله الله علی رسوله، که قولی تعالی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم سلام علیکم سلام علیکم، همچنین و ما بینه رسول الله. پس اون چه که نازل شده وجوب اطاعت، اون چه که تبیین کرده رسول گرامی اسلام هم به اذن الله، اون هم در حقیقت وجوب اطاعت. و ما بینه او ببین دو قسمت میشه، ما علا وجوب اتباع ما انزله الله علی رسوله و ما بینه رسول الله من ما شرعه او هو به اذن الله تعالی کما یلوه من قوله تعالی ولا یحرمون ما حرم الله، در حقیقت وچی و رسوله، اونی رو که خدا حرام کرده و رسولش حرام کردن. اینها در حقیقت حرام کردن خدا، تحریم الهی و تحریم رسول رو در یه رتبه قرار داده. پس ما بینه رسول الله هم جزء چی میشه؟ جزء اون چیزهایی میشه که باید اطاعت کرد. و قول تعالی ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. فالمراد بالایتاء بالامر، ایتاء الامر به قرینه مقابلته به قوله چه اینجا فرمود و ما آتاکم الرسول، ایتاء امر در اینجا مقابلش به قوله و ما نهاکم عنه، فیجب اطاعت الله و رسوله به امتثال الاوامر و انتهاء النواهی. خب دیگه اینا روشنه. و کذالک الحکم و القضا، پس اونجایی که امر و نهیه و همچنین اونجایی که چی هسته؟ حکم و قضاست. یه جایی نبی گرامی اسلام در مسئله حکم و قضاوت میکنن که در اون مصداق هم تبعیت چی میشه؟ حکم و قضا هم برای کسانی که حکم و قضا نسبت به اونها صورت گرفته تبعیت لازم، فقط در مرتبه امر و نهی و بیان نیست، بلکه در جایی که حکم و قضا هم باشه، هر جا حکم و قضا صورت گرفته باشه تبعیت لازم است. و کذالک حکم و القضا کما قال تعالی و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. و فی موضع آخر فاولاکه همون فاسقون یا فاولاکه همون کافرون و همچنین و ما کانل مؤمنن ولا مؤمنه ازا قزل لا و رسول و امرن ان یکون لهمون خیره من امرهم و من یعص لا و رسوله فقط زل زلالن مبینا و قال و رب که یخلق ما یشا و یختار ما کان و یختار ما کان لهم الخیره، برای اینها خیره اختیاری در مقابل اختیار الهی نیست، پس اختیار مربوط به اختیار الهی است. فإن المراد بالاختیار، این که گفته ما کان لهم الخیره در اینجا، فإن المراد بالاختیار هو القضا و تشریع، یعنی در امر قضاوت و تشریع اینا از جانب خودشون حق ندارن، اختیار ندارن، هر کاری خواستن بکنن، تشریع بهشون گفته باید فلان کار رو انجام بدی، اینها باید وجوباً این کار انجام، اگر نکردن معصیت کردن. ما کان لهم الخیره به این معنی نه تکوین، ما کان لهم الخیار، نه تکوینن، نمیتونن تخلف بکنن، یعنی حق ندارن تخلف بکنن که اگه تخلف کردن چی میشه؟ معصیت کردن و عذاب الهی رو برای خودشون آوردن. فإن المراد بالاختیار هو القضا و تشریع او ما یعم ذلک، یعنی در حقیقت سلام علیکم ورحمت الله، قضا، تشریع، حاکمیت، همه اینها در حقیقت چی هستش برای اونها؟ جزء در حقیقت ما یعم ذلک، یعنی عمومیت پیدا کند بر چی؟ بر قضا و تشریع. بر قضا و تشریع چی عمومیت پیدا می کند؟ از حیطه قضا و تشریع عمتر می شود، همون بحث حاکمیت هم می شه دیگه. بقید نست القرآن علا انه کتابون، اینها دلائلی بود که اولا گفتش که تبعیت لازمه نسبت به اون چی که قرآن آورده، از طرف دیگه کتاب غیر منسوخ است و ان الاحکام باقیتون علا ماهی علیه و الى یوم القیامه و انه لکتابون عزیز لا یعطیه الباطل من بین یدی و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. پس اینم مقدمه دوم. مقدمه اول چی بود؟ آنچه که پیغمبر، آنچه که خدا و رسول آورده اند، تبعیت از اون چی هستش؟ لازم است و ما اختیار در اونجا نداریم که برای خودمون خیاره داشته باشیم. مقدمه دوم این است که آنچه که آمده است منسوخ نمی شود و باقی است. این دوتا رو در کنار هم قرار بدیم، پس می شود احکامی که بر خدا نازل کرده و رسول آورده، احکام الهی چی هستش؟ بقا دارد و هیچگاه نسخ پذیر نیست و بر همه تبعیت لازم است و انسان ها خیاره ندارند در این. پس انسان ها در طول عمرشون پس از اون که اون چرا که نبی گرامی اسلام آورده و خدای تعالی وحی کرده، خیاره ای برای انسان در طول در حقیقت زندگیشون دیگه نیست. خیاره به معنای انتخاب دیگر نیست. خب فلعایی مطلقه تشمل و نسخ الحکم، هر چیزی رو که در حقیقت حکم رو هم شامل می شود. فما شرعه الله و رسوله او قضا به الله و رسوله یجب اتباعه علی الامه اولی الامر فمن دونهم، همه لازم است، حتی اونی که عنوان چی دارد؟ اولو الامر دارد، اولو علی الامت اولو الامر فمن دونهم، خلاصه همه برشون چی هستن؟ بر همه این تبعیت از احکام وحی الهی و آن چیز رسول آورده لازم است. و من هنا یظهر ان قول و تعالی اطیع الله و اطیع الرسول، حتی بفرمایید در اون جایی که آمده بر خود در حقیقت رسول هم چی هستش؟ حاکم است، البته حاکم است، یعنی برای خود رسول الله چی هستش؟ اون حکمی رو که وحی الهی آورده یا رسول گرامی اسلام تبیین کرده، به عنوان در حقیقت خود رسول هم، شخصیت رسول هم بر او هم حاکم است، بر اولو الامر هم حاکم است. و من هنایی از هر ان قول و فعال اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم انما یجعل لاولو الامر حق طاعت را در غیر احکام فهم و من دونهم من الامه سواء فی انه یجب علیهم التحفظ لأحکام الله و رسولش بل هو علیهم اوجب، بلکه اونها به عنوان الگو و اسوه تبعیت اونها و اطاعت اونها حتی در اون احکامی که حالت اولویت داره اینها لازم تر است نسبت به اینها. فالذی یجب فی اطاعت اولی الامر انما هو ما یعمرون به و ینهون عن فی ما، اون چی که در دست اولی الامر است که اینم کم نیست، نه اینکه اینو بخوایم کم ببینیم، اونیست که در حقیقت یجب و فیه طاعت اولی الامر انما هو ما یعمرون به و ینهون عن فی ما یرون صلاح الامت فی من فعل او ترک مع حفظ حکم الله فی الواقع، حکم الله حفظ بشود در واقع درسته، اما تطبیق این حکم الله بر مصداق چی میشه؟ کار اولو الامر که تطبیق حکم بر موضوع و این که بتواند تشخیص بدهد این حکم بر این موضوع الان صادق است و اگر در حقیقت اون حکم تعارض بین احکام شد بداند تشخیص بدهد که کدام حکم بر کدام موضوع امروز صادق هستش و این تشخیص خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو، قبلا هم عرض کردن ایشون تو بحث جواهر داشتن اینجا بحث میکردن، اونجا یه جایی بود که فقیه باید ممیز باشد، ایشون فرمود فقیهی که ممیز باشد یعنی ولی فقیه، یعنی کسی قدرت دارد حکم رو بر موضوع تطبیق بدهد، یعنی کسی که قدرت ممیز بودن، ایشون فرمود شاید بین هزار تا اگر اشتباه نکنم بین هزار تا فقیه یک نفر هم ممیز پیدا نمیشه که قدرت تطبیق حکم بر موضوع را داشته باشد. مجتهد کارش استنباط احکام است، اما تطبیق در حقیقت حکم بر موضوع در مسائل مختلف از مسائل فردیه گرفته تا مسائل اجتماعیه تا جایی که تنازع بین مصادیق میشه، بین احکام در مصداق میشه، این رو در حیطه فردیه معمولا مجتهد واگذار کرده به کی؟ به خبرگان و به خود فرد و به تشخیص و عرف و دقت میکنید، اما در نظام حاکمیتی و اجتماعی این در حیطه ولی فقیه هست که حکم رو بر مصداق تطبیق بکنه. ولی فقیه حکم جدیدی از دین نمیاره چون در دست او نیست دین که بخواد دین جدیدی بیاره، اما میتواند در حقیقت چکار بکند؟ اجرا بکند دین را، اقامه بکند دین را. اقامه دین به این است که در حقیقت احکام بر مصادیقشون چی بشه؟ تطبیق بشود و دین احیا بشود. این بیانه که اینجا فرمودن، و وقت حواستون باشه که بعدن انشاءالله تو تشریح بار بعدنش انشاءالله بعد بحث بعد. پس هیته اون چه که ولایت رسول است، اون چه که ولایت امام معصوم است، اون چه که برای ولی فقیه هم هست، در تطبیق چی؟ در تطبیق احکام بر مصداق، در تطبیق دین خدا بر مصداق، در پیاده کردن دین خدا، نه در زیاد و کم کردن دین خدا. یعنی نه رسول اجازه داره دین خدا رو کم و زیاد بکنه، نه امام اجازه داره دین خدا رو کم و زیاد بکنه، دقت میکنید، نه ولی فقیه اجازه داره که دین خدا رو کم و زیاد بکنه، اما تطبیق در حد احکام بر مصادیق و پیاده کردن و اون در حد اعمال ولایت بر مصادیق، این در حد کار چی هستش؟ کار در حد امام است، کار ولی فقیه است، کار در حد اون حاکمی است که میخواد این کار انجام بده. و من هنای از هر که این در حقیقت ان قوله تعالی اطیع الله و اطیع، اینو خوندیم دیگه، فلذی من فعل او ما حفظ حکم الله فی الواقع، فکما این جمله 4-5 خطیه که از و من هنای از هر حرف مهم نیست که تو تبیین بحث ولایت فقیه که و حتی نظام امامت که اینها چی هستن، بیانشون این است که اینها انما هو ما یامرون به و ینهون عن فی ما یرون صلاح الامه فی من فعل او ترک ما حفظ حکم الله فی الواقع، با حفظ حکم لذا میخواد حکم الهی رو پیاده کنن. ولی فقیه هست یعنی فقه رو میخواد چکار بکنن؟ فقه رو میخواد ولایت دارد تا پیاده بکند دیگه، نه اینکه در حقیقت ولایت بر فقه باشد. ولایتی است که چی هستش؟ فقه شاخصشه، و الا میگفتن خب یه کسی دیگری بیاد ولایت داشته باشد، چه لزومی داشت کسی باشد که مطلع ترین بر چی باشد؟ بر فقه باشد، چون میخواد فقه رو پیاده کند، چون میخواد حکم الهی رو پیاده بکند، اینو میخواد استناد بده به حکم الهی. حتی اگر به احکام ثانویه جایی حق در بیان میشود و حکمی بیان، حکم ثانوی هم تو دایره فقه برای او در حقیقت چی شده؟ تعریف صورت گرفته که کجا میتواند حکم ثانوی محقق بشود، کجا باید حکم، پس حکم ثانوی هم جزء احکام الهی است و جزء فقه است. تو این حیطه باید قدم بردارد، خارج از این حیطه اون چه که به ذوق خودش، به در حقیقت تشخیص نفسی خودش، نه تشخیص فقهی خودش، به تشخیص فقهی خودش، حیثیت ولی فقیه فصل اخیرش فقهشه، دقت میکنی؟ اون اطلاعش، تشخیصش از دین الهی است، لذا به فصل اخیر خودش که تشخیصش از دین الهی است، میخواد در حقیقت امر رو در حقیقت پیاده بکند و در حقیقت حکم رو در اونجا تشخیص بده و اعلام بکند. فکما ان الواحد من الناس له، حالا یه مثالیشو میزنه، مثالم بد نیست، فکما ان الواحد من الناس له ان یتغذى یوم کذا او لا یتغذى ما اجواز الاكل له من مال نفسه، میخواد امروز بخورد، میخواد امروز نخورد از مال خودش، و له ان یبیع و یشتری یوم کذا، بفروشه یا نفروشه اموال خودش رو، او یمسک ان ما کون البی حلالا، و له ان یترافع الی الحاکم، اذا نازع او احد فی ملکه، یه کسی با او درگیر شده، میخواد شکایت بکند، میخواد شکایت نکند، میتواند شکایت بکند ولی میخواد شکایت بکند نکند، ولهو ان یعرض عن الدفاع مع جواز الترافع کل ذلک اذا را صلاح نفسه فی ذلک مع بقاء الاحکام علی حالها ولیس له ان یشرب الخمر. این دیگه نمیتونیم اینجا بگیم، اونجا اختیار داشت فرد، اینجا ما نمیتونیم بگیم که میخواد شراب بخورد میخواد شراب نخورد، نمیشه. نمیشه بگی بلا الله ان یاخذ الربا، دلش میخواد ربا بگیرد، دلش میخواد ربا نگیرد، نه اینجا حق نداره. و لا له ان یقصب مال غیره به ابطال ملکه و ان را صلاح نفسه فی، دلش میخواد ببینه که صلاح نفسش در این است که مال دیگری رو مال خودش بکند، قصب بکند. خب اینجا که حق نداره شخص این کار رو بکند، که لان ذالک کله یزاحم حکم الله تعالی، هذا کله فی التصرف الشخصی کذلک ولی الامر له ان یتصرف فی الامور العامه علی طبق المصالح الکلیه مع حفظ کامل الهیه. اون جایی که حلال و حرام بیان و آشکار است، در حلال و حرام بیان و آشکار ولی فقیه تصرفی نمی کند، اونجا رو در حقیقت خدشه‌دار نمی کند. اما تو حیطه‌ای که باید در حقیقت جای در حقیقت این طرف و اون طرف هست، تو مصالح اجتماعی یا اگر جای تزاحم بین احکام می شود، تو موردی تشخیص این که در مورد تزاحم کدام حکم باید اجرا بشه و کدام حکم باید تأخیر بیفته، اینا همه به عهده ولی فقیه هست. یا اگر حکم ثانوی با مشخصاتش با اون حدودی که برای احکام ثانویه محقق شده که اونم جزء فقه و اونم حد و حدود دارد و آزاد و رها نیست، اونجا اینا همه به عنوان چی هستش؟ عنوان احکام. ولی منتها این احکام فکر نکنید حالا اینجوری اگر بگیم پس در حقیقت ولایت مطلقه نیست. ولایت مطلقه در مقابل چی بودش؟ در مقابل امور حسبه بود، که دیگرانی که امور حسبه رو قرار میدادن برای ولی فقیه، این میگه نه مطلق است و فقط مختص به امور حسبه نیست. اولا، ثانیا در نظامی که حاکمیت تشکیل میشه هیچ کا بنبست ندارد، یعنی اون جایی که هر بنبستی رو، هر تنازع و تزاحم و تعارضی رو میتواند بردارد، او ولی فقیه است که به تشخیص حاکمیت نگاه الهیش و تشخیص از فقه میتواند اون بنبست رو مرتفع بکند. پس ولی فقیه اطلاقش به معنای اطلاق بر فقه نیست که حاکمیت بر فقه باشد، بلکه این در درون فقه اطلاق دارد، که بعضی میخواستن به جزئی در حقیقت از وظایف رو منحصر بکنن که امور حسب اون جایی که متولی پیدا نمی کند فقط باشد، اما نه اینگونه نیست که فقط اون جایی که متولی ندارد باشد، بلکه تولی در حقیقت امور عامه مصالح مسلمین اصلا مثل حاکمیت، مثل قضا تمام، نه فقط ولایت بر یتیم باشد یا ولایت در مال بی صاحب باشد که از امور حسبه متولی گم شده ها و پیدا شده ها و اینها در حقیقت تولی، نه این بس اونها هم جزءشه، اونها هم در حقیقت جزء چی هستش؟ اونها هم اما یه جزئی از احکام ولایت، حاکمیت و قضاوت و در حقیقت تمام این امور جزء چی میشه؟ وظایف ولی فقیه میشه. و
امور خارج از فقه نمیمونه، هر عملی در خارج، هر چیزی در خارج مصداق یکی از احکام شرعیه، پس بالاخره همه امور رو شامل میشه.
عرض کردم که در اون جایی که اعمال ولایتش مساوی باشه با اینکه حکمی در حقیقت تعطیل بشه نداریم، اما اینکه خود اینکه بخواد تشخیص بده اولا که این کدام حکم برش صادق است، تنازع گاهی بین احکام، تخالف بین آراء است که این حرام است یا چی؟ مستحب است یا واجب است یا کدام یکی از احکام بر این تشخیص تطبیق حکم بر موضوع کار هر کسی نیست. این خود تشخیص تطبیق حکم بر موضوع که خیلی الان من یه جایی توی دانشگاهی رفتم دیدم که این بعدشن مثلا سوالات رو از به سال مراجع مختلف در یه موضوع زدن، بعد بعضی مسائل خیلی خلاصه، حالا خلاصه گفتنم خیلی چیزی اونجا زده بودن دیگه، از مثلا حرمت داشت تا اباحه. خب حرمت، مکروه بودن، اباحه، بعد دوم تو مسئله بعدی گفتن خب یکی اینو بخونه اینجوری وایس اینجا، اینا رو هم زده بودن به عنوانی که مثلا احکامو بزنن، اما این زدن اینجوری چه نتیجه دنبالش داشت؟ یعنی هر کی میاد کنه و احساس میکنه که خیلی تفاوت در برداشته، که در حقیقت این همه امکان اختلاف هست، پس آیا واقعی به این نوع در حقیقت، اما این که حالا در مرتبه اجرا کدام یک از اینا باید اجرا بشود، دقت میکنی؟ ما بالاخره تو مرتبه اجرا یکی رو باید اجرا کنیم، نمیتونیم هم حرمت رو اجرا بکنیم هم مکراهت رو اجرا بکنیم هم اباحه رو اجرا بکنیم. این تشخیص این اجرا با کی هستش؟ با ولی فقیه هست که حالا اگر بنا گذاشت بر حکم مشهور به شورای نگهبان میگه که حکم مشهور رو تو اجرا کن، درسته؟ من به صلات امضا میکنم، تنفیذ میکنم و به شما اذن میدهم که حکم مشهور رو تو این مسئله درقل اجرا بکنید، یا نه حکمی رو که استنباط من است درقل، یا حکمی که یعنی تشخیص او که در این موضوع این حکم اون دیگه تشخیص ولی فقیه هست و این سعه فقه درقل مانع نشده بلکه توسعه داده حیطه ولی فقیه رو. اگر فقه توسعه دارد به همه افعال ما، سعه درقل قدرت ولی فقیه رو در اجرای این مسئله نشون میده، نه اینکه زیغی بکنه. اما تو دایره فقه بله، یه جا در حقیقت چی هستش؟ یه جا در حقیقت استحباب تعطیل شدن این استحباب چی هستش؟ این به لحاظ مصلحت دیگری این دست دست ولی فقیه هست، چون استحبابی نبوده که وجوب انجام داشته باشد. نمیخواد بگه مستحب نیست، دقت میکنید؟ میخواد بگه این امر مستحبی امروز انجامش چی هستش؟ امروز انجام ندادنش بهتر است و نباید انجام بشه، اشکالی ندارد، او در دست اوست، میتوان. نمیگه حکم در حقیقت چی هستش؟ نمیگه حکم استحبابی باطل است، دقت میکنید؟ اما به لحاظ مصالحی میتواند در اجرا فعلا او رو اجرا نکند. این اینها همه بحثش که تو حیطه، اما نمیتواند یه حکم واجبی را یا حکم حرامی را بلعکس و تغییر بدهد، یا در مقام اجرا جلوی امر واجب را یا جلوی امر حرام را بگیرد و رها بکند. دقت کردید؟ اگر یه موقع عنوان ثانوی پیدا بکند، عنوان ثانوی هم تو فقه برای خودش قواعد دارد، یعنی کجا می شود عنوان ثانوی بر عنوان اولی، در چه موارد. اینجوری نیست که هر جای تشخیص مثلا امروز به نظر رسید اینجوری فردا، نه، اینم برای خودش قواعد دارد که قواعد فقهی دارد. از کردم که اگر استحبابم امروز میگه جلوش گرفت در حاکمیت، مثلا میبینید یه امر استحبابی ممکن است امروز اجرا نشود، اجرا نشدن این غیر از این است که بگن مستحب چی هستش؟ مستحب نیست، حق اینو ندارد، یعنی اینو با حفظ مستحب بودن او، با حفظ اینکه اینجا تعارض شده در یک در حقیقت امری که این با حکم دیگری پیدا بکند میت، اما در اونجا که واجبه، در واجب رو نمیتونه تعارض رو با یه امر مستحبی، مستحب رو اولویت بده نسبت به چی؟ به واجب، اگر تعارض شد در موردی. حالا مثلا این تشریح مسئله و تفصیل مسئله شما بعدن میاد، فعلا به صورت اجمالی مقدمه بچینیم برای اینکه مثلا اون لبه تیز حملمون رو به کسی بکنیم که با اصل مسئله مخالفت کرده، فعلا تو جزئیات حالا غرق نشیم. بله،
این آیاتی که من رو عظام استدلال میکنم بهش، نهایت چیزی که اثبات میکنه اینه که امام معصوم نمیتواند تحلیل حرام نبوی یا تحریم حلال کنه.
بذارید بحثش بماند، بذارید بحثش بماند، این بحث داره. حالا تشریع جدید یعنی بنابر این که یه حکم جدیدی آمده باشد، یه موضوع جدیدی آمده باشد، امام حکمش رو بیان بکند. یه موقع بیان این است، یه موقع بیان این است که تشریع جدید یعنی این که حکمی رو بردارن از قبل نسخ بکنن یا اونو تغییر بزنن. این بحث بذارید هیته، این بحث بحث کلامی دقیقه، ولی ما فعلا داریم در جانب کی بحث میکنیم؟ کسی که اسمت ندارد. امام معصوم فعلا توی این مسئله چیه؟ مخلوط نکنیم فعلا، فعلا نه، حالا فعلا مخلوط، چون اولو الامر رو مرموم علامه تو خود زیل آیه اتی الله و اتی برسول اولو الامر می فرماد اولو الامر در اینجا معصوم است، منتها اینا استشهاد کردن به اولو الامر بر خلفا. اولو الامر رو که بر خلفا تطبیق کردن یعنی هر غیر معصومی رو هم به عنوان حاکم شامل می شود. بنابر مبنای اینا داره چکار میکنه؟ جواب اینا رو میده که اولو الامر بنابر اینکه خلفا و هر غیر معصومی رو شامل بشود، اونجایی که معصوم قدرتی پیدا میکند اونجا همون در حقیقت حکم رسول است. یعنی هر حیطه‌ای که برای رسول قرار دادی، چون اینها نفس واحده هستن به لحاظ اسمت و بحث کلامی اسمت که ما قائلیم، دقت میکنید؟ چون اونها برای خلفا اسمت قائل نیستن، لذا اصلا بحث ماهیتا متفاوت میشه. فعلا بحث با کیه؟ با کسانی است که مبنایش این است که اولو الامر اعم از معصوم و غیر معصومه، غیر معصوم شامل میشه. بنابراین فرماید این اولو الامر حقی رو که رسول دارد ندارد، چون غیر معصوم شامل دیگه. اما اگر کسی گفت نه اولو الامر فقط معصوم است، اگر گفت اولی الامر فقط چی هستش؟ در اینجا معصوم است. معصوم حکمش با در حقیقت رسول به قرینه انفسنا و انفسکم، به قرینه که نفس واحد هستن، کلنا نور واحد، و به قرینه یکی میشه، مگر در دایره رسالت و امامت، که دایره رسالت دایره در حقیقت نبوت دارد، توش انبا دارد، وحی دارد، دایره در حقیقت امامت دایره چی دارد؟ تبیین دارد. حالا او جای خودش میاد ایشالله، تو جای خودش میاد که دایره هیته تشریع در نظام حضرات معصومین آیا هست یا نیست، اگر هست به چه اندازه است، به چه احکامی است، چه موضوعاتی است. این حالا الان بحثش اینجا نیست، بعدا ان شاء الله داریم این بحث رو. فعلا در مقابل یک کسی خودمون رو، وحدتمون رو خلاصه به هم نزنیم تا اینجا، تا اون در حقیقت چی بشه، مسئله روشن بشه، بعد دعوای داخلیمون رو بعدا انجام بدیم.
مثلا در مقابل این طرف هم میتونه سنی جواب بده که تو این مورد خاص که تهدید عمر در مقابل حرام پیغمبر بوده است، این جوابه، ولی جایی که تشریع جدید کرده است که غیر مباین بوده با حلال های
حرام، حالا همینجا رو اولا قبول بکنن نمیکنن، همینا همین یه مورد قبول بکنم، حالا نه همین یه مورد قبول بکنم، مثلا تو یه مورد داریم بحث می‌کنیم، همین یه مورد قبول بکنم، بگن اینجا اشتباه کرده، بگن ما اشتباه کردیم، همین مقدار اگر گفتن بعد یکی یکی بحثای بعدی.
بیان علامه مثل قاعده چینی
است،
یعنی به عنوان قاعده کلی
نمی‌گفتن، قاعده چینی اشکالی نداره، یعنی جایی که غیر معصوم هست دقت می‌کنیم، چون ما ملاک رو آوردیم داریم دقت به شما دقت می‌کنیم، جایی که غیر معصوم هست، هیته غیر معصوم با معصوم متفاوت است از جهت چی؟ از جهت تشریع، هیته تشریع دقیقا توی هیته مشترک هم توی هیته مختلف هم. پس در حقیقت اگر میگیم ولایت معصوم رو دارد ولی یه فقیه، در چه هیته ای؟ در هیته اجرا. ولایت معصوم در هیته اجرا هرچقدر بود ولی یه فقیه هم همون هیته رو دارد، اما در هیته در حقیقت تشریع چی؟ اگر برای کسی برای در امام معصوم هیته تشریع قبول کرد تو بحث کلامی، او بحثش جداست، او دیگه تشارک نداره با غیر معصوم، دقت می‌کنی؟ حالا ان شاءالله این بحثش با تفکیک بشه بیاد دیگه. فعلا تو همین جمله که داریم تو مسلمات حرف می‌زنیم خیلی خلاصه پخشش نه. و بل جمله او بله، مثلا ایشون فرمود که کذالک ولی الامر له ان يتصرف في الامور العامه على طبق المصالح الكليه مع حفظ الاحكام الالهيه على ما هي عليها. احکام الهیه نباید احکام الهیه تعطیل بشه، برداشته بشه، بلکه چی هستش؟ حفظ ماهیت احکام الهیه، تغییر نمیتونه بده، ماهیت احکام الهیه باقی است، او در تطبیقش بر مصادیق و اجرای اونها البته دستش بازه. فیدافع عن صقور الاسلام هینا و یمسک عن ذلک هینا، اعلان جنگ میکنن، اعلان در حقیقت چی میکنن؟ عقب نشینی میکنن، هر دو دست ولی امر است. یدافع عن صقور الاسلام هینا، یه بار میگه باید وایسیم جهاد دفاع کنیم از اینجا، و یمسک عن ذلک هینا، یه موقع میگه نه اینجا باید صلح بکنیم و عقب نشینی بکنیم. الا حسر ما یشخصه من المصالح العامه، اون چیزی که تشخیص میده از مصالح عامه، او یامر به تعطیل العمومی او الانفاق العمومی، یه موقع میگه که اصلا مالیات نمیخوایم بگیریم، هیچ کسی ازش مالیات گرفت، همه چی تعطیل باشه از جهت اخذ ما، یه موقع میگه که نه انفاق عمومی چی هستش؟ لازم است و باید در حقیقت از همه گرفته بشه و واجب هم میکند. یوم الی او الانفاق العمومی او یعمر به تعاود انفاق یومن الی غیر ذلک به حسب ما یراه من المصلحه، مصالح اینجوری که عمومی است. و بالجمله کل مال الواحد من المسلمین ان یتصرف فیه به حسب صلاح شخصی مع التحفظ علی حکم الله سبحانه فی الواقع فلوال الامر من قبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یتصرف فیه به حسب صلاح العام عائد الی حال المسلمین مع التحفظ به حکم الله سبحانه فی الواقع. این قدر متیقن بحث است، درسته؟ قدر متیقن بحث اینجاست، لذا ما میگیم تو این قدر متیقن اینا خطا تو قدر متیقن کردن که ولو جاز لولی الامر ان یتصرف الحکم تشریعی تکلیفا او وضعا، اگر بخواد ولی امر تصرف بکند در حکم تشریعی که بخواد حکم جدیدی بگذارد تکلیفا او وضعا، یا حکم به اصطلاح قبلی رو چکار بکنه؟ خودش بردارد، وضعا یعنی برداشتن، تکلیفا ایجاد کردن. به حسب ما یراه من صلاح الوقت، اینجا لم یقم حکم علی ساقه، هیچ حکمی بر خلاصه پای خودش باقی نمیماند. چرا؟ چون دائما دین در حال تغییر است، یعنی دین بعد 1400 سال به لحاظ احکامی که ولی امر هر زمانی آورده هیچی شده؟
که انهو انبیایی هستن این اول الام که دائما دین رو میتونن چکار بکنن؟ تغییر بدن و چیزی از دین باقی نمیموند اگر اینجوری بود. اگر اصل ثابتی در کار نباشد، حقیقت پایداری در کار نباشد، پس جاودانگی دین و این عدم نسخ کجا میره؟ پس حکم دین جاوید کجا میره؟ حکم در حقیقت غیر منسوخ کجا میره؟ ولم یکن لاستمرار الشریعه الی یوم القیامه معنا البته، فما الفرق بین ان یقول قائل ان حکم التمتع من طیبات الحیات لا یلائم هیئه. میگه با اینکه حکم تمتع من طیبات الحیات یعنی بهره‌مندی از حیات، اما لا یلائم هیئه النسک والعباده من الناس فیلزم ترکه. تشخیص من این است که با حالت عبادت در وقتی که اون ناسک و اهل عبادت دارن عبادت انجام میدن، بین دو در حقیقت احرام اینها محل بشن و تمتع داشته باشن با روح عبادتی که اون در حقیقت حالت ارتباط با خداست و جدایی از زینت ها سازگار نیست، پس در حقیقت چی هستش؟ که انهو تشخیص این است که خدای تعالی چکار کرده؟ نعوذ بالله حواسش نبوده، جعل کرده در اصل جعل، یا رسول گرامی اسلام حواسش نبوده در اصل جعل و در اصل انجامش. میگه چه فرقی است بین این که بگیم حکم تبتع من طیبات الحیات لا یلائم هیئت النسک؟ بله یه موقعی حکمی است که اصلا با طیبات حیات سازگار نیست، خب اون رو خدا هم جعل میکنه، اون رو خدا هم جعل نکرده. ان حکم تبتع من طیبات لا یلائم هیئت النسک والعباده من الناس فیلزم ترکه، اینو باید پس ترک کرد. و بین ان یقول القائل ان اباحت، یه کسی دیگری اینو بگه، اباحت الاسترقاق لا تناسب وضع الدنيا الحاضره القاضيه بالحريه العامه فيلزم اهمالها. بگن استرقاق که خیلی ها میگن، من یه موقعی این توی این به اصطلاح چی میگن این مثلا گفت چی میگن، نه اینا که خلاصه میخوان یه که مثلا دانشگاه برن برای به اصطلاح مصاحبه خواستیم مصاحبه میکنیم با این دوستانی که به اصطلاح طلبایی که دانشگاه بخواستن برن، اونایی که رشتهشون حقوق بود به خصوص که مثلا رشته دکتری حقوق خونده بودن، اومدن مثلا بحث اون یکیش این بود که الان امروز بالاخره این استرقاق در اسلام هست یا نیست. شاید اکثری میگفتن که نیست، اکثری میگفتن که اصلا نمیشه باشد. گفتم یعنی شما تحقیق کردید که نیست، یا این که به ذوقتون میرسه که نیست؟ گفتم نه نمیشه باشه اصلا. چرا نمیشه باشه؟ همین بیانی که ایشون فرمود با وضع دنیای بعد مرحوم علامه، گفتم خب رجوع کنید به المیزان، دو سه جای المیزان این بحث رو آورده، بعد اونجا می آوردم جلوشون که ببینید این بحث رو استرقاق رو احکامش رو که دین بیان میکنه با احکام حقوق بشری که امروز در رابطه با اسرا مطرح میشه، ببینید که این دوتا حکم از جهت محتوا و اسم این یه اسم اینقدر تبلیغات بد شده که تا میگن رقیت چی میشه؟ اصلا اسم اعزاز همه رو برمیدارد. این در حقیقت اما اونجا بگن اسیر، اگر بگن در حقیقت چی؟ اردوگاه اسرا، اینقدر بدی ندارد. دقت میکنید؟ در حالی که تو نظام رقیت وقتی احکام رقیت محقق میشه، غیر قابل قیاس احکام رقیت با احکام در حقیقت اون اسیری که تو اردوگاه اسرا با حقوق بشر امروز تدوین شده. ایشون تطبیق کرده مرحوم علامه، دو سه جای المیزاد رجوع بکنید، ایشون همینجا همینو میفرماید، میگه کسی که اون رو اونجا تعطیل میکنه میگه حکم تمتع این در حقیقت باطل است، چه فرقی میکنه با کسی که میگه که ان اباحت الاسترقاق لا اباحه است؟ ببینید چون تو استرقاق دو حکم هست، هم حکم امکان اسارت هست، یعنی اون چیزی که مطابق امروزه، هم امکانش چی هستش؟ استرقاق. تشخیصش با ولی امره که آیا استرقاق رو در حقیقت استرقاق رو در حقیقت اونجا قرار بده یا اسارت رو. میتوانن تو اردوگاه و سران گردارن اینها رو و بعد در حقیقت با مصلحتی که ولی فقیه تشخیص میده این رو در حقیقت انجام بدن، یا میتوانن این رو چکار بکنن؟ به همون نگاه متداول پخش کنن، بفروشن در حقیقت به در حقیقت خانواده ها با همون احکامی که در اونجا هست که احکامش هم رعایت بشه، حق مسکن داره، حق ازدواج داره، حق قضا داره، کارش در حقیقت حدود دارد، تمام اینها اگر گناهی مرتکب بشه در اثر اهمال در حقیقت اون صاحبش باشه، پای صاحبش هم نوشته میشه، یعنی باید مراقب او از جهت تربیتی هم باشد، باید خیلی احکام تربیتی نسبت به او چکار بکنن، در حالی که اینا تو اردوگاه و سرا اصلا چی هستش؟ اصلا بس نیست، اصلا لذا حق ازدواج دارد، یعنی اگر ازدواج براش لازم بشه این باید براش تسهیل بشه توی مسائل، در حالی که تو اردوگاه و سرا کجای همچین مسائلی در کار است؟ حالا میگم اون احکامش رو باید تو جای خودش بیارن، که نتیجه عملیش هم این بودش که تو احکام استرقاق به حدی رسید که انقدر این مسئله یک رابطه زیبایی بود که اکثر اینها مسلمان می شدن و بعد آزاد می شدن، به طوری که در زمان خلیفه دوم تشخیص خلیفه دومی بود که جمعیت به اصطلاح این موالی که آزاد شده ها بودن از جمعیت اهل مدینه بیشتر شده. لذا به عنوان اینکه این خطر به اصطلاح جدی برای حاکمیت میشه، دیگه از ورود موالی جدید و آزاد شدن اینها دیگه در واقع منع کرد، دیگه حق نداره کسی به عنوان موالی جدید باشه، چون این دیدن خطرناک داره، یعنی تعداد اونها بیشتر، اگه موقع تصمیم بگیرن اونها میتونن اهل مدینه رو چیکار بکنن. یعنی نگاه حاکمیتی اینجوری کرد برای خودش و این حکم رو نشون میداد که این چقدر موفق بوده، این حکم الهی که در عینی که استرقاق در حقیقت بوده، امر استرقاق محقق بوده. خب بعضی میگن اسلام آمد چون استرقاق بود از قبل، اومد اینو از بین ببره با حریت ها و آزاد کردن ها و اینا. نه، این گونه نیست، این گونه نبود که فقط آمده باشه آزاد کنه، در عینی که احکام حریت و آزاد کردن رو خیلی قوی قرار داد، بسیاری از کفارات رو با حریت در حقیقت عبید قرار داد، اتق رقبه رو به عنوان یکی از در حقیقت مستحبات مؤکد قرار داد و جزء کفارات بعضی از کارها واجب قرار داد، در این حال اصل رقیت بعد از اسلام هم محقق شد، نه فقط در حقیقت عبید و امایی باشن که از قبل چی بودن، از قبل موجود بودن، حکم راجب اونا کرده باشد، نه، حکم راجب عبید و اما بعد از اسلام هم بوده و امروز هم اگر در حقیقت امکان باشد. البته حالا شما میگید پس خوبه که بین در حقیقت ایران و فرانسه و یا کشور اروپای جنگی بشه، یه سری از اینها رو اما و عبیدشون رو بیاریم اینجا دلمون خنک شه، از باب دل خنک شدن ها، نه چیز دیگری. دوستان خلاصه خون دلشون خنک شه که یه قدری بعد ان ابا بین ان یقول القائل ان اباحه الاسترقاق، چه فرقی است بین او و این که بگه اباحه الاسترقاق لا تناسب وضع الدنيا الحاضره القاضيه بالحريه العامه فيلزم، پس اگر اینجوریه مردم جهان امروز نمیپسندن فيلزم اهمالها، پس باید رهاش بکنید.
یا نمیپسندن دیگه، الان شدنی نیست حقیقتا، به اون معنا که
چرا شدنی نیست؟
عبدی رو بیاری که کار انجام بده یا این که تو زندان محصور باشه الان نمیمونن، یعنی جامعه کلن جوامه به این سمت رفتن که این محصوم نیست.
خب همین دیگه، این مرسوم نیست، یعنی در حقیقت نمیپسندن دیگه،
قضاوتشون
اینه
که
همه بعد آزاد باشن دیگه، در دارم عرض میکنم دیگه، شما که نمیپسندن دیگه، شما همین دارید لا تناسب وضع الدنيا الحاضره القاضيه، القاضيه یعنی حکمشون این است که بالحريه العامه همه باید چی باشن، افراد باید آزاد باشن، درسته؟ میگه این حکم رو با این دلیلم میکنن، فیلزم، پس اگر اینجوریه چون امروز این حکم رو میکنن، پس اگر این احکام در دین آمده چون مردم امروز نمیپسندن فیلزم اهمال، اگر ما قدرتم پیدا کردیم توانستیم هم در حقیقت این کارو نمی عرض کردم، بحث به اصطلاح استرقاق، این اباحه الاسترقاق، تعبیر رو ببینید، ان اباحه مباح بودن استرقاق، یعنی این گونه نیست که واجب است استرقاق، اباحه الاسترقاق چون دو حکم دارد، هم اسارت امکان پذیر است، بله اگر ولی فقیه تشخیص داد بین الاسترقاق و در حقیقت اساره، احکام اسارت رو بر او در واقع چیکار بود، چون تو طول تاریخ هم بوده که بعضی وقتا احکام اسارت رو بار کردن، بعضی وقتا احکام چی رو بار کردن، احکام در حقیقت استرقاق رو بار کردن، اگر بین او ولی فقیه تشخیص داد از باب این که ممکن است امروز پذیرش نباشد، چیکار بکنه، این لنگه حکم رو انجام بده، نه از باب این که اینو مهمل بذاره که این غلط است، نه از باب این که تعدیل کنه چون این رو نمیپسندن، از باب این که اختیار دارد دو جانب را، این جانب رو اختیار کرد، اشکالی نداره این. لذا ایشون هم میفرما اباحه الاسترقاق، نه این که وجوب الاسترقاق، حکم استرقاق در دین هست، اما اباحه مباح است که این را یا آن را، یکی از این دوتا باید انتخاب بشه، امکان ندارد که هیچ کدومش نباشه، یا اگر یکیش انتخاب میشه نه به معنای باطل بودن او و در حقیقت غلط بودن او دیگریست، بلکه به لحاظ در حقیقت چی هستش، تشخیصش که اون ولی فقیه میدهد که این حکم رو امروز بار بکند، او ان اجراء الحدود دنبالش باز لا مما لا تهزمه الانسانیت الراقیه الیوم، بعضی از حدود رو بگن امروز نمیپسندن اجتماعات مترقی و متمدن امروز، پس چی باشد اینها؟ پس اینها را تعطیل بکنیم، ول قوانین الجاریت فی العالم الیوم لا تقبلو، این قوانین جاریه رو نمیپسندن در عالم امروزی، لا تقبلو فیجب تعطیله، اینها در حقیقت نه، ولی فقیه حق ندارد که احکام الهی را به صرف پسند دیگران و عدم پسند دیگران چکار بکنه؟ تعطیل بکنه. ولی یه فهم هاذا المعنا یفهم هاذا المعنا من بعض روایات الباب کما فی الدر المنصور اخرج اسحاق ابن راهوی فی مسنده و احمد ابن الحسن ان عمر ابن خطاب هم معین ها ان متعت الحج فقام الیه ابی ابن کعب فقال لیس ذلک لک قد نزل بها کتاب الله و اعتمرنا مع رسول الله فنزل صلی الله علیه و آله فنزل عمر. میگه وقتی که بهش این تذکر رو داد که بابا تو کجای این بر پیغمبر وحی الهی که نازل شده و ما با پیغمبر عمره انجام دادیم، فنزل عمر از حکمش که در حالی که اینجوری نبوده و انجام داده و نقل شده انجامش هم و اصرارم کرده و نزولم از این نکرده و امروز هم داره تبعیت میشه. بعد بعد آیه بعدی
خودشون
میگن ولایت داشته برای این که بتونه این حکم رو بیاره. نه شرایطش بره میره نیست، میگن اصلا این حکم رو الان جاری کرده، گفته بین دو عبادت، نه نسخ زمان داشته باشه، نه تا میگه بین دو تا عبادت اصلا سازگار نیست با دو تا عبادت حالا. یعنی اصل ملاک حکم رو داره تغییر میده. یه موقع هستش که میگید که آقا مثلا امروز به لحاظ خاصی مثلا من میگم این کار نباشه، میگید به عنوان ثانوی، اونم جا داره نمیشه هر جایی. اما یه موقع میگه اصلا این مثلا جعل غلطه،
یعنی خودش هم تجدید
یعنی میگه که در حقیقت متعتان محللتان فی زمن رسول الله انا احرمهما، من همونا رو که او حلال کرد من حرام میکنم. نمیگه اونها سر جاش هست حلال است اما امروز اجرا نمیکنیم، نه میگه انا احرمهما، همون دو تایی که شما اون پیغمبر حلال کرده بود، یعنی همونجوری که پیغمبر حلال کرد من چیکار میکنم؟ منم در حد پیغمبر تشریع میکنم، احرمهما منم تشریع میکنم و حرام میکنم اونها رو. بله در آیه بعدی که وارد شده که خیلی آیات زیبایی است این دو سه آیه هم و خیلی هم از جهت کاربردی اجتماعی اثر دارد، به خصوص با وضعیت اجتماع امروز ما، این است که من اول یه نگاه کلی به آیات بکنیم. و من بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس من یعجب و کقوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام. از مردم تو میبینی، چون قبلا دستبندی کرد و در حقیقت من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، که بعضی از مردم طالب دنیا هستن، بعضی از مردم طالب دنیا و آخرتن، هر دو رو میخوان. دوباره میگه و من الناس، یعنی یه تقسیم بندی او بود، یه تقسیم بندی هم این است که بعضی از مردم من یعجب و کقوله فی الحیات الدنیا، وقتی که این صحبت میکنه این تو در حقیقت اون نظام ظاهریش یعجب و کقوله فی الحیات الدنیا، یعنی تو نظام ظاهر و گفتارش وقتی که تو نگاه میکنی این فی الحیات الدنیا رو یعجب و که بگیم یعجب و فی الحیات الدنیا، در حقیقت قوله قول او در حیات دنیا تو رو چکار میکند؟ به اعجاب با میدارد، یعنی وقتی صحبت میکنه خیلی حرفای قشنگی میزنه، دعوت به اصلاح میکند، روایت دارد و بحث عدالت طلبی رو مطرح میکند، اصلاح طلبی رو مطرح میکند، وعده‌های حسن میدهد، گفتگوهای زیبا دارد در کلام، خیلی کلمات زیبا اینا تو روایت آورده، خود علامه آورده، حضرت آیت الله جوادی هم تو تسکین نگاه بکنید که دیگه اصلا حضرت آیت الله جوادی کنده او امروز رو داره بیان میکنه، اصلا خیلی زیباست، بخونید حتما ذیل آیه رو، با اینکه خیلی سابقه ها ولی خیلی زیبا اینجا بیان کرده که علامت منافقی است که وقتی که حرف میزنه در رابطه با اون چه که داد خیلی زیبا حرف میزنه، اصلا کسی نمیتونه تو حرفش ایرادی بگیره از و ظاهر و صلاح حرفش، و یشهد الله علی ما فی قلبه و خدا رو هم به شهادت میگیره که اون چه که من دارم میگم باور دارم و تو قلبم هم هست، یعنی نه فقط تو ظاهره، داره یشهد الله خدا رو به شهادت میگیرد او، یعنی داره مثل که قسم میخورد به خدا که آنچه که در قلب من است، چون قلب کسی راه ندارد دیگه. بعد تعبیرم و من الناس من یعجب و که، خطاب به کیه؟ به نبی گرامی اسلام است، نه اینکه نبی گرامی اسلام تحت تاثیر حرف اینا گول خورده باشه نعوذ بالله، در حالی که نبی گرامی اسلام بر تمام من، اما از اون باب قول انما انا بشر مثلکم که تو هم مثل بقیه وقتی گوش میکنی اون تو قول انما انا بشر مثلکم منتها یوها الی فضلشه، او در حقیقت تمام تدبیرات منافقین پیش پیغمبر اکرم رسوا بود و آیات هم نشون میده که رسوا بوده. قوله فی الحیات و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو در حالی که او علد دل خصام است، شدیدترین دشمنان است، شدیدترین و کینه‌ورزترین افراد است در درونش، علامتش چیه؟ و ازا تولا، وقتی که در حقیقت پیش شماست حرف میزنه، داره در حقیقت جا باز میکنه، میخواد در حقیقت خودشو منصوب بکند، میخواد امکان پیدا بکند، وقتی که تولی پیدا میکند و قدرت پیدا میکند، و ازا تولا، وقتی که او قدرت پیدا میکند، ولایت پیدا میکند، حاکمیت پیدا میکند، علامت همون منافق خوش صحبت و خوشگو و خود در حقیقت همه خوشها رو کنار هم دیگه بذارید، حتی دارد که خوش قیافه، در روایت دارد که خوش قیافه، میگه عبدالله ابن عمر خیلی خوش چهره بود، وقتی که می آمد چهره باز منبسط زیبای چارشونه، خیلی دوی تو روایت آورده، از آیت الله جوادی آورده، چارشونه بود، زیبا بود، خلاصه خیلی همه شب وقتی که می آمد هر کی می حرفم زیبا میزد، خطیب بود، خلاصه همه اینا رو داشت، دیگه همه گفتن عجب دیگه، بعدم خلاصه با یه وجهه الهی هم به خودش میگرفت که دیگه همه اینا رو بذار کنار هم دیگه، میگه و هو علت الخصام، علامتش چیه؟ علامتش این است که اذا تولا، وقتی به حاکمیت میرسید، سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و الناس والله لا يحب الفساد، وقتی که حاکمیت پیدا میکرد دنبال این بودش که سعا یعنی شتاب داشت، حرکت شتابان داشت، سعا فی الارض در زمین الهی، سعا ارضم یعنی ارض نفوسی که انسان ها زندگی میکنن، نه ارض فقط یعنی معنای زمین در مقابل دریا باشد، یعنی ارض نفوس، محل امران انسان ها، تو اینجا چیکار میکرد؟ شروع میکرد به فساد، که لیفسد فیها و یهلک الحرث و الناس، یعنی تمام اسبابی که حالا یفسده و یهلکه رو بیان میکنیم که نسبتشون چیه، و یهلک الحرث و الناس، نسبت به آنچه که کشاورزی باشد، اقتصاد در حقیقت اسلامی باشد، در اون مملکت اسلامی اهتمامی نداشت، یهلک الحرث، حرث چی میشد؟ ضایع میشد، و الناس نسبت به انسانها هیچ ابایی نداشت، هیچ حفاظتی نداشت، تو نظام تربیتی نسل هیچ توجهی نداشت، یهلک الحرث و الناس، بیباک حرکت میکرد، وابسته حرکت میکرد، اصلا براش مهم نبود که استقلال اقتصادی چی بشه؟ حفظ بشود، تا در مقابل اینا همه رو تو تفاصیل گفتن، اینا رو من الان خودم نمیگم، فکر کنید من دارم تطبیق میکنم و من دارم از روح و بغصد، نه، اینا رو تو تفاصیل رجوع کنید، همینا رو گفتن، هم روایات آمده، هم خدا حضرت آیت الله جوادی که تفسیر قبلا، هم خود علامه الان یه سریشو بیان میفرمایند که اینا دیگه به الان کار نداشته، که حالا خودش تطبیق میکنه، تقصیر ما نیست دیگه، اون در حقیقت اینو حالا چرا تطبیق میکنه، یهل کل هر سوناس، اینها حرص و نصر رو دنبال چی بودن؟ یعنی اصلا کاری نداشت، ابای از این نداشت که الان شبکه‌های اجتماعی داره با نسل چه میکنند، اصلا مهم نبود براش که با الان اینترنت یا نمیدونم ماهواره داره چه میکند با نسل، لذا میگو بذارید آزاد مطلق باشه، اصلا من ای ایجاد نکنید، بذارید مردم خودشون انتخاب بکنن، بذارید مردم خودشون بد و خوب رو ببینن، یهل کل حرص و نصر، در نظام تولیدات کاری نداشت که واردات زیاد یا در حقیقت ارتباطات زیاد یا پشتیبانی کم نسبت به استقلال یا همون تعبیری که مقام معظم اقتصاد مقاومتی که این رو واکسینه میکند در مقابل تهاجم دشمن، اینا رو اصلا اعتنا نداشت، یهل کل حرص و نصر، حالا چرا تو تفسیر بر بیشتر این نظام والله لا یحب الفساد، این علام علامت منافق است که وقتی حرف میزنه همه شعارهای خوب رو میده، وقتی که تو عمل میاد انجام بده، حاکمیت پیدا میکنه، در حاکمیتش چی هستش؟ همه رو زیر پا میگذاره، به خصوص در حرص و نصر ابایی نداره، مهم نیست براش، توجهی نداره، مثل میمونه که بگه که اقتصاد باید رشد محقق بشه، هر چند از جهت تربیتی و از جهت نظام اون در قد نصر و حفظ نصر همه چی به هم بریزه، یا یهل کل حرص و نصر، در نظام نصر در اون کنترل جمعیت چیکار میشه؟ چی میشه؟ اهمال میشه و نسل ضایع میشه و اون کثرتی که باید محقق و مقوم اجتماع باشه چی میشه؟ مورد در حقیقت هجمه قرار میگیره و مورد تهاجم. اینا حالا همش مصادیق داره که ان شاء الله باز بیشتر. و اذا قیل له اتق الله، وقتی که بهش میگن که بترس از خدا و این کارا رو نکن، اخذت حل عزت بالاس، قدرت اخذت قل عزت و بالعز، قدرتی که او رو فرا گرفته او رو اخذ میکند که او رو به گناه وادارد، یعنی جواب منتقدین رو نمیده، این تعبیری که حضرت آیت الله جوادی آوردن خیلی زیباست، میگه وقتی که منافق در رأس کار قرار میگیره نسبت به منتقد خیلی در حقیقت پرخاشگره، اخذت العزت بالاسم، یعنی نسبت ایشون آقای حسایت الله جوادی میفرمایند، حسایت الله داریم نقل قول حسایت الله جوادی میفرمایند که اخذت العزت بالاسم یعنی نسبت به منتقد. ببینید عین متن اگر یادم بود میبردم از رو همون میخوندم، اخذت العزت بالاسم یعنی نسبت به منتقد منافق خیلی در حقیقت به اصطلاح به شدت پرخاش میکند و مقابلش میایسته و اون رو سرکوب میکند، چون این قدرت طلب است، قدرت طلبی دنبال. یعنی منافق اونجایی هم که میومد مسموس میکرد، اونجایی هم که میومد ظاهر و صلاح خودشو نشون میداده، از قبل این قدرتمندی تو وجود دنبال این منتها. منافقین دو دستن، قبلا هم عرض کردم، بعضی منافقین با تشخیص اون در حقیقت دورترین ناحیه از اول تشخیص میدن که حاکمیت در پیش هست برای اسلام و اینا میتونن برن، میان جلو نزدیک میشن تا حاکمیت پیدا بکنن. بعضیا نه، تو وسط کار دنبال از اول هم تشخیص و قدرت، اینقدرم تیزبین نبودن، اینقدرم در حقیقت سیاستمدار نبودن تو نظام سیاسی، رسیدن دیدن وقتی است که میشه استفاده کرد، یا تو وسط کار تعلقات به دنیا اینها رو شکار کرد. ببین همه اینها جزء چی میشه؟ سیستم. کسی که از اول تیزبینی داره، کسی که وسط در حقیقت قدرتمندی جذبش میکند، کسی که در نه دنیا طلبی او را منحرف میکند، همه اینها امکان پذیر است. یا کسی که تطمیع میشود یا تهدید میشود، همه اینها تو نظام روایی ما وارد شده که وسط کار آدم خوبی بود اما با تطمیع یا با تهدید چی میشه؟ یا با دقیقه تهدید یا با اغوا، که همه اینها راه دارد، این گول میخوره و داخل در منافقی. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المآب. تعبیری که از دایت الله جوادی دارد میفرماید که منافقین وضعشون اشد از کفار است و مشرکین. حالا من این جمله شو نوشتم که همچنان که گفتن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، ولی در رابط منافقین اومده هم العدو فاحذرهم، هم العدو یعنی عدو مطلق هستش، العدو هم العدو به نحو انحصار، هم العدو العدو مطلق منافقین هستن، فاحذرهم، سوره منافقون آیه 4. لذا در حقیقت در رابطه منافقین فی الدرک الاسفل من النار، در پایین ترین رتبه از تطابق بین جزا و عمل دیگه، اگر فی الدرک الاسفل من النار قرار داره یعنی چی هستش؟ یعنی عمل. چرا؟ چون خطر منافق از خطر مشرک و کافر بیشتره، چون از درون این ریشه رو در قش کار میکنه، میپوسانه و میخشکانه، و قدرتی که منافق در به هم ریختگی میتونه ایجاد کنه، هیچگاه کفار و مشرکین این قدرت رو ندارن. اینم ان شاء الله بحثش بود بعدا. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. در مقابل این دسته که اهل نفاق بودن، کسانی هستن و من الناس اول و من الناس دوم، من الناس من یشری، او همه در حقیقت اموال مردم رو و دارایی های مردم رو و در حقیقت فرزندان مردم رو فدای خودش میکنه اون اولی، این دومی، و من الناس من یشری نفسه، این خودش رو فدا میکند، خودش رو و داراییش رو و اموالش رو فدا میکند ابتغاء مرضات الله. این در حقیقت در راه خدا همه چیز رو حاضره بده، او همه چیز رو میخواد، همه چیز رو میخواد بگیرد، او در حقیقت دنبال سلطه است، این دنبال فداکاری و ایثار است. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. انشاءالله تو همین زندگی های جزئیمون هم که تولا ولایت پیدا می شون، ولایت فقط ولایت مطلق که نیست که، ولایت های جزئی رو هم شامل میشه، به همین مقداری که ولایت داریم انشاءالله این سعاف الارض و لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل در وجود ما محقق نشه، بلکه ابتغاء مرضات الله باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.